مقرر کرده باشه برای اهل تشیع طبیعتاً هم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. الرابع نون الوقایه و تسمى نون العماد حیوان و تلحق قبل یا المتکلم المنتسبت به واحد من ثلاثه. محضر شما عرض بکنم که از جمله نونه های مفرد و به تعبیری آخرین نون مفردی که جناب ابن هشام مطرح می فرمایند نون وقایه است. شاید اگر اون چه که در مباحث سیوطی محضر دوستان عرض کردیم به خاطرم نیست عبارت چقدر بحث داره، ولی اون چی که ما در اونجا عرض کردیم قطعا کفایت از عبارت اینجا میکنه و فقط عبارت خانی بیشتر نباید باشه. لذا من خلاصه ای از بحث رو مقدار دقیق تر از بیان ایشون، اجمالات و احتمالاتی در بیان ایشون وجود داره، عرض میکنیم که به تعبیری جمع بین هر دو امر شده باشه، هم تکرار ممل نباشه برای دوستانی که جا رو دقیق خوندن و هم عبارت حل شده باشه. عرض کنم محضر عزیزان، نون وقایه که نام دیگرش نون عماد است، از جمله نونهای مفرده است که قبل از یا متکلم در مواردی استعمال می شود. خب اولا به این نون میگن نون وقایه یا میگن نون عماد، که وجه نامگذاری شبیه به هم است. به چه دلیلی؟ نون وقایه را وقایه می نامند، از وقا یقی فلانن به معنای حفظ کردن و نگاه داشتن، که در وجه نامگذاریش دو بیان وجود داره. جمهور بیانی دارند، یادتون باشه ابن مالک بیانی داشت، جمهور بیانشون اینه که نون وقایه عمدتاً قبل از یا متکلم در افعال استعمال میشه. اولین موردی هم که ما عرض خواهیم کرد به ایشون فرمودن دیگران مطرح کردن همینه. و چون قبل یا متکلم کسره است، مناسب با یا متکلم کسره است، لازم قبل از یا متکلم کسره بیاد، ولذا اعرابهای مختلفش حداقل در ناحیه نصب و رفع تقدیری است. چون ما قبل یا متکلم باید کسره بیاد، میگن اسم مضاف به یا متکلم اعرابش حداقل در حالت رفعی و نصبی اجماع تقدیری است، خب باید ما قبلش مکسور بشه. محضر شما عرض بکنم که بیان جمهور اینه که این نون از کسر آخر فعل، در جایی که قاعده این نیست که کسره بیاد، از کسر آخر فعل فعلو باز می‌داره، باعث میشه ماقب مکسور نشود. چون یا متکلم بیاد ماقبش مناسب با او کسره است، باید مکسور بشه در حالی که مناسب نیست. محضر شما عرض بکنم که مثال هاشم که برای عزیزان روشنه. مثلا میخواییم بگیم یزربو، اگر بخوایم بگیم این یزربو مفعولش یا متکلمه، باید چی بگیم؟ باید بگیم زیدون مثلا یزربی، درسته؟ خب این ضمه آخر که ما نیاز داریم، یا مثلا زربی، فتحه آخر در زربه که نیاز داریم حذف میشه. نون وقایه میاد چه کار میکنه؟ بله وقایه میکنه دیگه، نگه میدارد حرکت آخر را و باعث میشه که تغییر نکنه. میگیم یزربونی، زربنی، این نون این کار رو انجام میده. لذا گفتن انها انما سمیت نون الوقایه لانها تقل فعل الکسره، نگه میداره فعل رو از کسر، باز میداره که مکسور بشه. البته خب این حالت غالب داره دیگه، در بعضی از موارد هم ممکنه خلاف این باشه. توضیحات مفصلش رو اونجا عرض کردیم. اما بیان ابن مالک این است که این نون باعث می شود فعل در یک صیغه ای با یک صیغه دیگر، حالا صیغه دیگری از فعل یا یک صیغه دیگری مثل اسم، اشتباه نشه. طبیعتاً مواردی هم که احیاناً اشتباه نمی شود حمل میشه دیگه. اینها میدونید اینها حکمت است. مثلا لازم نیست ما تک تک مصداق پیدا کنیم بگیم همه مصادیق این نکته رو داره، نه، همین که بعض موارد این باشه حکمت ثابت است و کفایت میکنه که قاعده بنا بشه. مثلا مثال معروفش چی بود؟ میگفتیم زربنی اگر بشود زربی، با زرب که اسم است به معنای اصل، بله اصل سفید دیگه، درسته؟ اشتباه میشه به معنای اصل سفید غلیظ. یا مثلا اکرمنی اگر بشه اکرمی، با چه اشتباه میشه؟ صیغه اول امر که با مفعولش ذکر شده است با صیغه چهارم امر که بلا مفعول است اشتباه میشه. اکرمنی با اکرمی اشتباه میشه. یا یه مثال دیگری ما میزدیم در سیوطی، مثل زاربنی با زاربی، با اسم فاعل، اسم فاعل مضاف به یا متکلم، ممکنه بگیم محضر شما عرض بکنم که اشتباه میشود. الا ای حال این نون وقایه است یا وقایه کسره، از کسر ما قبل نگه میداره کلمه رو، یا وقایه است نگه میدارد اشتباه کلمه ای را با کلمه دیگر. محضر شما عرض بکنم که و چون از اشتباه مانع میشه، حالا هر کدام از این دو اشتباه به عنوان عماد محسوب میشه دیگه، ستون و پایه محسوب میشود، لذا و همین اعتبارم بعضی گفتن مثلا بهش میگن، محضر شما عرض بکنم که نون عماد. این از مطلب اول. مطلب دوم، مواضع استعمال نون وقایه است. بیان ایشون در ظاهر اولی اینه که سه قسم داره، بعد موارد رو اضافه میکنن. ما حالا یک مقدار کمی ساختار رو تغییر میدیم، عرض میکنیم نون وقایه که میدانم دوستان همیشه قبل از یای متکلم میاد، در این مواضع استعمال میشه. اولا فعل مطلقا متصرف باشد یا جامد باشد. دوم حرف، دوم، حالا به ترتیب بیان ایشون هم بگیم شاید مناسب تر باشه، بگه دوم اسم فعل، این را ترتیب کتاب دیگه خیلی تغییر ندیم. سوم حرف. خود حرف دو قسمه، یا حروف مشبهه بالفعل است یا حرف جر من و عن بلا غیر، یه غیر اینا نیست. چهارم هم لدن، قد و قط، اینو ایشون تو اون بیان آخرش میاره. پس چند مورد درس کردیم؟ چهار مورد، که یه موردم خودش دو قسم بود، حروف مشبهه بالفعل من و ان، حالا سلیقه ایست دیگه، در سویتی میگفتیم پنج مورد، اینجا چونشون تعبیر به حرف داشتن عنوان عام گرفتیم و چهار مورد شد. خب حروف مشبهه بالفعل هم لیتر رو یک قسم میکنیم، لعله رو هم یک قسم میکنیم، انه انه که انه ولیکن، این چهارتا رو هم یک قسم میکنیم. اما فعل، الحاق نون وقایه به فعل قبل از یا متکلم واجب است مطلقا، چون فعل ماضی باشد، چه مضارع باشد، چه امر باشد، چه متصرف باشد، چه جامد باشد، ضربنی، یضربنی، اضربنی، قام القوم، ما خلانی، ما ادانی، ما هاشانی، حالا یا ادانی، خلانی، هاشانی، در صورتی که فعل باشند، جامد باشه، مثل همین ما ادانی، ما خلانی، به عنوان فعل استثناء جامدن دیگه، یا لیسنی، لیس جامد است، یا متصرف باشن، علیه رجلن لیسنی، مثالو در سیوطی هم دوستان داشتن، علیه رجلن لیسنی. خب البته این علیه ما رو لیسنی شاهد بحثمونه دیگه، که به عنوان یک فعل جامد است، که علیه هم اسم فعل است، یعنی لیلزم رجلن باید او ملازم بشه با یک مردی که لیسنی، اون مرد من نیستم. مثال های دیگری هم زده شده است، مثل اسانی، حتی افعال تعجب مثال زده شده است، ما احسننی، ما احسننی، ما اکرمنی، تو همه این موارد میتونن دوستان مثال بدن. به فعل ملحق میشود وجوبن مطلقا، فقط ضابطش همینه که قبل یا متکلم باید باشه دیگه. محضر شما عرض بکنم که نکته دوم در ذیل این بحث این است که در ضرورت شعری حذف نون وقایه ثابت شده. بعضی مثل جناب سبان هم تعبیر دارن به این که جایزه، در ضرورت شعری جایزه، این همون معنای قیاس در شعره. محضر شما عرض بکنم که این مقدار دوستان اجازه میدن ما عبارت بخوانیم تا وارد عنوان بعدی بشیم، اینجا میتونیم عبارت بخوانیم. الراو نون الوقایه، چهارم نون وقایه، و تسمى نون العماده ایضا، بهش نون عماد هم میگن، گفتیم چرا وقایه میگن، چرا عماد میگن. و تلحق قبل یا المتکلم، قبل از یا المتکلم ملحق میشه، المنتسبته، یا المتکلمی که منصوب باشه. خب اینم نکته ایست، یا المتکلم منصوب دیگه، مفعول فعل باشد، مفعول اسم فعل باشد. البته در بعضی از موارد ممکنه منصوب نباشه، اونها محضر شما عرض بکنم که لذایشون بحثشم جدا میکنه، ثبت میکنیم. یکی از دلیل هایی که آقایان دیگر همون بیان خارجی ما رو معمولا دارن، میگن مثلا به حرف متصل میشود چه حروف مشبهی بالفعل، چه حروف جری مثل من و ام، چون من و ام رو جدا میکنه، با اینکه مورد وجوبی هم هست، بعدا خواهیم گفت واجب ملحق بشه، ضرورت است عدم الحاقش، حتی ضرورت چند بعضی ها قبول ندارن، تو سویتی خوندید اشاره خواهیم کرد. اما چرا چون من و ان رو جدا میکنه؟ چون یا متکلم بعد از من و ان منصوب نیست، و ظاهرا بیانشون اینه که ضابطه اولیه اینه که قبل از یا متکلم منصوب بیاد، مثلا به همین خاطر اونها در فرع قرار میگیرن، ولو واجب است بهشون ملحق بشود، اما چون یاشون دیگه یا منصوب نیست، فرع محسوب میشن. به واحد من ثلاثه، به واحد من ثلاثه، حالا این به واحد من ثلاثه متعلق به چیه؟ به واحد، بله، تلحق به واحد من ثلاثه، یا المنتسبت به واحد من ثلاثه. بله ظاهرا هر دو میتونه باشه دیگه، چرا دوستان اصرار دارن بعضی به یکی بعضی به دیگری، تنازع دیگه. حرف حروف مشبهه بالفعل مراده، ولی درس کردیم من به ان رو ایشون جدا میکنه، وجهی که والا هیچ وجهی نداره تو پاراگراف آخر من به ان رو بگه به صورت جدا. خب این من به ان رو اگر جزء از ثالث بود باید چکار میکرد؟ همونجا میآورد دیگه. ما اگر عبارت اینجوری ترجمه کنیم ساختار بحث رو، از ثالث علی حرف، یعنی هر حروف مشبهتون بالفعل، این مراده، ولذا اونها هم ناسبن دیگه، درسته؟ اونها هم ناسبن، لذا میتونید متعلق بگیرید به تلحق و متعلق بگیرید به المنتصبن، لذا هم وجود داره. البته شاید حالا یک کسی بگه چون ما منی داریم که نصب نمیدهد، مواردی داریم که نصب نمیدهن، به این اعتبار مثلا متعلق به تلحق باشه، خیلی فرقی نمیکنه، هر دو درسته، هر دو معنا مراد. احد و هل فعلو، اولی اینها فعل، متصرفن کانه که قول امیر المؤمنین علیه السلام غدن ترون ایامی و یکشف لکم عن سرائری و تعرفوننی بعد خلوف مکانی و قیام غیری مقامی، فردا خواهید دید ارزش ایام مرا، یعنی ایام زندگی مرا، و یک شفا لکم عن سرائری و راز درونم را خواهید دانست. ما ترجمه سلیس داریم میکنیم، نه ترجمه ادبی. راز درونم را خواهید دانست، یعنی درون من کشف میشود برای شما، و تعرفوننی بعد خلوف و مکانی، و مرا خواهید شناخت بعد از تهی شدن مکان من و نشستن دیگری بر جای من، و نشستن دیگری بر جای من. ما خیلی از مواقع، یعنی من قبل از طلبگی، حالا دوران بچگی و بچه تری، البته محضر شما عرض بکنم، ذهنیت های طور الان هم همینه، یعنی حالا یه حالاتی واقعا برامون سوال بود که نقل‌های تاریخی، حالا از اسلام و از غیر اسلام، این نقل‌های تاریخی که می‌کنن علامت سوال گنده‌ای تو ذهنش ایجاد می‌کنه، این مگر می‌شود‌هایی که تو ذهنیات، بعد بعد از قضایا رو که انسان می‌بینه بعد می‌فهمه، ملموس میشه، بله خیلی راحت هم می‌شود. خیلی محضر شما عرض می‌کنم که بعضی ها میگن قضایا رو بزرگ می‌کنن، قضایا رو بزرگ، پس بعد گفت عاشورا رو هم بزرگ کردن دیگه، درسته؟ من گاهی اینجوری به ذهنش میرسه. خب قدن ترون ایامی و یک شفا لکم عن سرائری و تعرفوننی بعد خلوف مکانی و قیام غیری مقامی. خدا عنایت کنه اون چیزی که در قرآن وعده داد به خصیصین از عبادش عطا میکنه، تک تک شماها، به توفیلی شماها، به ما هم عطا کنه فرقان رو، که انسان بتونه حقیقتاً حق و باطل رو به خوبی تو مصادیق جزئی کلی تشخیص بده. محضر شما عرض بکنم که شاهد در چیه در اینجا؟ تعرفوننی، تعرفوننی که فعل متصرف است، قبل از یا متکلم منصوب نون وقایه استعمال شده. او جامدن که قولهم علیه رجلن لیسنی، که توضیح دادم از خارج معطل نمیشم، لیسن فعل جامد است. و اما قوله عددت قومی که عدید طیسی اذ ذهب القوم الكرام و لیسی، که در سیوطی هم دوستان این شعر رو داشتن، فلارورتون، این ضرورته، به تعبیر بعضی شازه، یادتون میاد اونجا ظاهرا سیوطی ضرورت رو تفسیر به شاز کرد، اشتباه نکنم. خب ضرورت است، شاز است، اینا معانیش این مقدار با هم متفاوته دیگه، ضرورت اختصاص به شعر داره، شاز نه، خلاف قیاسیست ممکنه در غیر شعر هم استعمال داشته باشه. محضر شما عرض بکنم ایشون میفرماین ضرورته، شعر رو دقت بفرماین، من ترجمه میکنم فقط، شمردم قوم خودم را همچون شمارش ریگ بیابان، پیس یعنی ریگ بیابان، در زمانی که رفتند قوم بزرگ بزرگوار من که من رونده نبودم. لیسی بدون نون وقایه استعمال شده است که محضر شما عرض بکنم که ضرورته. اصانی دومین موردی که عرض کردیم نون وقایه به او متصل می شود اسم فعل است. اسم فعل محضر شما عرض بکنم که از مجموع عبارات آقایان دو نظر درش به دست میاد، که یک نظر اینه که وجوب الحاق رو دلالت داره، الحاق نون وقایه واجب است، گفتن حملا علی مدلولات حل معنویه، چون مدلول معنوی اینا فعل دیگه، به فعل واجب است، مثلا به اینا هم واجبه. این معنا ظاهر اکثر ادباست. بعضی مثل محقق روی تعبیر دارن به جواز، میگن جایز است. البته تعبیر سومی هم داریم، اما این تعبیر سوم به دومی برمیگرده، میگن الحاقش قلیله، الحاقش قلیله، که ظاهرا مراد همینه دیگه، قیاس جوازی دیگه. جناب سبان از بعد این تعبیر رو نقل می‌کنه. بله، عمده آقایون واجب می‌دانند. اسانی اسم الفعل نحو دراکنی و تراکنی و علیکنی، به معنا ادرکنی و اترکنی و الزمنی. عمدتاً اسم فعل‌ها اسم فعل‌های امر دیگه. ادرکنی مرا درک کن، اترکنی مرا ترک کن، الزمنی با من ملازم باش، ملازم باش مرا. سومین مورد هم محضر شما عرض بکنم که پیرامون حرف، اولین موردش حروف مشبهه بالفعل، لیت لعل انما، محضر شما عرض بکنم که کنه و لاکنه، انه انه کنه و لاکنه. در مورد لیته الهاق نون کثیر و عدم الهاق قلیل و نادره. الهاق نون کثیر و عدم الهاق قلیل و نادره، چون تعبیرشون همینه، دیگران هم دارن. اما نکته دومی اضافه کنین، آیا اینکه الهاق، محضر شما عرض بکنم که کثیر است، عدم الهاق نادره، جالب اینه که در قیاسی بودنش یا نبودنش اختلاف شده. اینکه آقایون میگن کثیر استعمالش، اما در قیاسی یا شاذ و ضرورت بودنش اختلاف شده. جمهور علما و یکی از دقول جناب ابن مالک اینه که ضرورته، شاذه. هر دو تعبیر رو دارن آقایون. فرا و قول دیگری از ابن مالک اینه که قیاسی است. قال الفراء يجوز ليتي وليتني. من این تعبیر کردم ظاهرا خوب منتقل نشد، یعنی نادرست منتقل شد، دقت کنم اصلاح کنم اون رو. ما گفتیم الحاق نون کثیر، عدم الحاق قلیل. در عدم الحاقش، اینکه عدم الحاقش اون مورد قلیلش، آیا قیاسی است یا سماعی است اختلافه. دقت میکنید تو الحاقش بحثی نیست، جواز الحاقش بحثی نیست، اما میتونیم ملحق نکنیم؟ یعنی عدم الحاق رو باید فقط به موارد سماعی بسنده کنیم یا نه خودمون هم میتونیم ملحق نکنیم؟ بعضی گفتن بله، جمهور گفتن نه، عدم الحاق شاذ و ضرورته، در استعمال باید حتما ملحق بشود. اما جناب فراء و یکی از دو قول ابن مالک گفتن قیاسی عدم الحاق. قال الفراء یجوز و لیتی و لیتنی. خب این هم بحث پیرامون محضر شما عرض بکنم که لیته، بله در لیته عدم الها بعضی میگن قیاسی است، بعضی سماعی میدانن. عرض کردم دو تعبیر دیگه، گفتم شاذ و ضرورت، تعبیرها مختلفه، یعنی چه؟ یعنی بعضی گفتن شاذ، بعضی گفتن ضرورت، ولی شاذ و ضرورت معناش فرق میکنه. لعل عکس لیت است، یعنی الحاقش قلیل و عدم الحاق نون کثیره، که ظاهرم در این مورد هم نسبت به قیاسی و عدم قیاسی بودن الحاق، در اینجا دیگه نسبت به الحاقش اختلاف نظر وجود داره دیگه. حالا چرا در لیت کثیره، در لعل قلیله؟ اینها نکاتی است که آقایون گفتن، چون تو سویتی عبارت بود اونجا عرض میکردیم، ضرورتی نداره. این نه انه که انه ولیکن نه اقوالی داره. ابن مالک میگه الحاق و عدم الحاق علی‌السویه است، علی‌السویه است. جناب فرا میگه عدم الحاق نون مختار منه، ظاهرا مرادش رجحانه، چون حکم نداریم به وجوب محضر شما عرض کنم در این مورد، لذا مختار معنی وجوب نیست، مسلما هیچ کس قائل نشده، لذا محضر شما عرض کنم که مراد راجح قطعا در بیان ایشون. این هم از بحث انه انک انه ولیکن نکده. یه نظر سومی هم سبان نقل میکنه که دیگه ما از اون پرهیز میکنیم. عبارت دقت بفرمایید دوستان. الثالث الحرف مانند انني وهي جائزه الحذف مع ان و ان ولكن و كان. این هیه رو بزنید به چی؟ بله به نون دیگه، نون وقایه جائزه الحذف با اینا. و غالبه الحذف مع لعل و قلیله، یعنی قلیله الحذف مع لیت، که در ان ان لكن و كان قیاسی است، در لعل الهاقش در قیاس و عدم قیاسش اختلافه، در لیته در عدم الهاقش اختلاف است. عرض کنم محضر عزیزان، مورد بعدی هم من و ان از حروف جر، الهاق نون وقایه به اینها قبل از یاء متکلم واجبه و عدم الهاق ضرورت است. و قیل شاذن، بعضی هم باز تعبیر به چی دارن؟ شاز دارن، که مثالی که برای ضرورتش زده میشد چیه؟ یادتون میاد اون مثالی که سرش بحث بود، شعر ایها السائل عنهم و عنی لست من قیس ولا قیس منی. بعد این شعر رو میگفتن، بعد میگفتن همین شعر هم ثابت شده نیست، که آیا از زمان حجت است نیست، آیا از در اصل جاهلیین بوده است، در عصر مخزریین بوده است، در عصر متقدمین بوده است یا مولدین، که حالا اونجا مطرح میشد. علی ای حال الحاق نون وقایه در اینجا هم واجبه، کسی اختلافی نکرده است، لکن بعضی عدم الحاق رو ضرورت دانستن. من سه مورد آخر رو هم سریع عرض کنم که دیگه بحث جنبندی بشه. پیرامون لدن قد و قد، اما در مورد لدن الحاق نون کثیر و عدم الحاق قلیله. الحاق کثیر و عدم الحاق قلیله. ظاهرا عمده آقایون از جهت قاعده قیاس جوازی میدانن، بعضی مثل جناب سیبوی واجب میدانن، بعضی مثل جناب سیبوی واجب میدانن، که اینها دیگه آدرس هاش رو هم ما شاید همونجا عرض کردیم، دوستان میتونن مراجعه داشته باشن. قد و قد هم دوستان میدانن اینها به صورت اسمی استعمال داره، قد اسمی داریم به معنای حسب، قد اسم فعلی داریم به معنای یکفی که در حرف القاف یا خوندن یا میخونن، که خود اسمیش یا مبنیست یا معرب است. قد هم یا ظرف زمانه یا اسم است یا اسم فعل است. ظرف زمان برای استغراق گذشته، اسم معنای حسب کافن و اسم فعل معنای یکفی. ما که داریم در اینجا میگیم قد و قد به اون نون ملحق میشود، مرادمون چه قد و قدی است؟ اسمیه، ولو اسم فعلیش خب داخل اسم فعل میشود دیگه، اینه داخل اسم فعل. ما هرچی در مورد اسم فعل گفتیم در مورد اونم جاریه، لذا در اینجا مراد در صورتی است که اینها اسم باشند به معنای حسب، که الحاق کثیر عدم الحاق قلیل است. خلیل و سیبوی جایز میدانند قیاسن، کوفیون جایز نمیدانند. عبارت رو اینات بفرمان عزیزان. به موردم که دیگه شازدشون در آخر میگه، غیر از این موارد که گفتیم مسلما شازده است. و تلحق ایضا قبل الیاء المخفوضه به من و عن الا فی الضروره، ملحق میشه همچنین قبل از یاء محضرشون عرض بکنم مجرور به من و عن، چون بالا منتسبه گفت اینجا مخفوض رو ذکر میکنه و جدا میکنه. ازا در بیان ایشون ظاهرا به واحد رو میخواد متعلق منتسبه بگیره دیگه. الا فی الضروره و قبل المضاف الیها لدن او قد او قد، قبل از اون چیزی که لدن و قد و قد به او اضافه شده، اون قبل از این المضاف الفلام موصولش رو بجاش چی بذاریم؟ بله؟ چی بذاریم بجاش؟ بجاش یا بذاریم دیگه. قبل از یایی که اضافه شده به این یا لدن قد و قد، الا فی قلیل من الکلام، اینها استعمال درشون کثیره، عدم استعمال قلیله. و قد تلحق فی غیر ذالک شذوذن کقولهم، محضر شما عرض بکنم بجلنی به معنا حسبی، که اینم دوستان قبلا بحثش رو در حرف الباء بحث بجل داشتن، اون دو سه سطری که از جهت عبارتی خیلی دقیقه بحث بجل که چی میخواد بگه ایشون، اون الا نادرنش به کجا میخوره. محضر شما عرض بکنم این اونجا گفت که الحاق نون وقایه به بجل قلیله، قلیل خلاف قیاس هم هست، بجلنی در حرف الباء دوستان طبیعتا خوانده اند. خب صلوات و فرستن عزیزان. ظاهر عبارت ایشون اینه که موارد قبلی رو همه رو قیاسی میدانه، دقت میکنید؟ چون آخرین مورد آخرش میگه وقت قتل حفی غیر دالکه شذوذن دیگه. ظاهر اولیش اینه که در این مورد که ما داریم میگیم شازده است، در مابقی موارد قیاسی است. حالا قیاس وجوبی یا جوازی از عبارت ایشون چیزی به دست نمیاد. نعم به فتح العین بفرمایید. نداره. من گاهی معطل شدم، این تناقضی هم که به ذهن دست رو نرسیده. حالا اونجا رو محضر شما عرض میکنم برسید، چون عبارت اونجا دقیقه. بجل علا وجهین حرفون به معنا نعم بسمون و هی علا قسمین اسم فعل به معنا یکی بسمون مرادفون لحظ و یقال علی الاول بجلنی و هو نادر و علی الثانی بجلی. این هو نادر شما به چی میزنید؟ بله، علی الاول یعنی اسم فعل دیگه، درسته؟ علی الاول بجلنی و هو میگه و هو نادر و علی الثانی بجلی، چون اینجا رو میزنید بجلنی رو میزنید به اسم فعل، این بجلنی رو با بجلنی اینجا یکی میگیرید، درسته؟ میگید بجلنی اینجا اسم بود اونجا اسم فعله، در حالی که اسم فعل رو ایشون نگفت نادره. اینجا تفاوت ایجاد میشه، دقت میکنید؟ حالا اونجا رو همین نکته که عرض میکنم شما توجه بکنید، اونجا باید حل بشه. این هو و نادر به عبارت قبلش نمیخوره. حالا من عبارت رو مراجعه نداشتم، الان گفتم ظاهرا یک نادری داره، درسته؟ که بحث داره اون. این هو و نادر به این نمیخوره که بجلنی قلیله، دقت میکنید؟ به اینکه بجلنی قلیله. حالا اونجا باید دقت بشه که این هو و نادر به چه عبارتی از قبل میخوره که دیگه تفاوتی با اینجا نداشته باشه. حالا اونجا هم دوستان نخوندن، ما معطل بخوایم بشیم خیلی فنی نیست. بله؟ نه، به اسم فعل، یعنی به الحاق نون وقایه در موردی که بجل به معنای اسم فعل باشه به این نمیخوره، چون در اونجا مسلما کثیره، بلکه بعضی واجب میدانن. حالا اونجا عبارت رو باید ببینید، ما بحث کردیم دیگه، هم بحث ما هست و هم این که باید اونجا ببینید نمیشه با یک جمله گفت به کجا میخوره. این دار 5-6 دقیقه بحث میخواد. دقت کنن دوستان، نعم به فتح العین بفهم. بله ممکنه ادغام میشن دیگه، دقت میکنید؟ خب عنایت بفرمان عزیزان. یا در مواردی که ما میخوایم حرکت باقی بمانه به صورت فک ادغام واجبه اونجا. بفهم اشتباه ها حکمت های سالاروند. تو این موارد که اشاره کردم ظاهرم بینید که اینا حکمته، معناش این نیست که شما از هیچ قرینه دیگر نمیتونید استفاده کنید، یعنی شاخصه است، اما این معناش این نیست که شما هیچ شاخصه دیگری ندارید، یک نشانه است و قرینه است برای این قضیه، اما معناش این نیست. بلذا خیلی از مثال هستن اشتباه پیش نمیاد، فقط با صیغه دیگر اشتباهی نمیشود، بازم در اونجا استعمال میشه، اشکالی نداره. نعم به فتح العین، اراد فرمان ایزان ما صدر بحث رو عرض کنیم. مطلب اول لغات نعم است. اولا به فتح العین، فتح العین یعنی کدوم عین؟ عین الفعل دیگه، بله؟ بله؟ عین نعم یا عین عین الفعل؟ بله؟ یا هر دو میتونه باشه؟ هر دو میتونه باشه. نه دیگه، عین نعمه، نعم حرفه، حرف که تصریف نداره. ما در حروف که نمیگیم فاعل فعل، عین الفعل، لام الفعل، این سفر داده، درسته؟ ولذا به فتح العین یعنی عین هجائی، عین حرف، همین حرف عینی که در نعم هست، نه عین عین الفعلی دیگه. محضر شما عرض بکنم که دوم به کسر عین، قبیله کنانه مکسور خوانده است. کسائی هم از ادواء مکتب کوفه و از قراء قرآن مکسور قرائت کرده است. نعم، آیات مبارکه سوره اعراف آیه 44 و 111 این سوره، شعرا 42، صافات 18. ما چهار تا نعم ظاهرا بیشتر در قرآن نداریم دیگه. در این چهار مورد محضر شما عرض بکنم که آمده است و جناب زمخشری در ذیل آیه 42 سوره شعرا و 18 سوره صافات در هر دوی این دو مورد میفرماید که قرأ نعم به کسر العین، بعد میگه و هما لغتان، نعم قرائت شده، این لغتی از لغات عربه، قبیله کنانه اینجوری قرائت کرده که در صحاح اللغه هم مطرح شده. عرض کنم محضر شما که لغت سوم تبدیل عین به حا، حا جیمی، در خود همین قبیله کنانه، یعنی در لغت کنانه حا به عین به حا تبدیل شده، شده چی؟ نحن، نحن که این لغت بعض قبیله کنانه است. جناب ابن مسعود هم همین جور در آیات مذکور قرائت کرده. لغت دیگر که باز لغت بعض دیگر قبیله کنانه است، کسر نون به تبع کسر عین، یعنی نعم چطور قرائت شده؟ نعم، نعم. محضر شما عرض بکنم که به صورت نعم قرائت شده است، که گفتن نعم حرف شده نازل به منزله، محضر شما عرض بکنم که اینا نعم را که حرف است نازل به منزله فعل کردن، همچنان که محضر شما عرض بکنم بلا حرف است نازل به منزله فعل شده است و در او اماله صورت پذیرفته. حالا این جملات آخر من نیاز به توضیح داره، عبارت رو بخوانیم، من توضیحش رو عبارت عرض میکنم. نعم به فتح العین، به فتح عین هجائی، و کنانتو تکسرها، قبیله کنانه، کنانه غیر منصرف دیگه، علمیت و تعنیس، مکسور میکند این عین را. گفتن بین نعم اسمیه، خواستن با نعم حرفیه تفاوت ایجاد بشه، نعم اسمی مفرد انقامه، اما خب نعم حرفی حرف دیگه، حرف جوابه، خواستن فرق گذاشته بشه، بعد نعم اسمی رو به نعم باقی گذاشتن، چون اسم شرافت داره، فتحی که اخف است و اشرف دارن، بعد حرف چون فرع و حرف شرافت نداره، کسره ثقیل رو دادن به ای، کردنش نعم که مثلا با هم متفاوت باشه. و به ها گر ال کسائی، به این کسر این کسائی قرائت کرده و بعض هم یوبدلها ها ان، بعض هم، هم به کی برمیگرده؟ به عرب نزنید بله آی سالار من، بعض کنانه تبدیل کرده اند. محضر شما عرض بکنم این این را به ها و به ها قرأ ابن مسعود، ابن مسعود هم طبق همین لغت قرائت کرده. و بعضهم بعض دیگر کنانه یکسر نون اتباعا لکسرت العین، مکسور کرده اند نون را به خاطر تبعیت از کسره این. نعم، این که مکسوره کردن نعم. تنزیلا لها منزلت ال فعل. بذارید من توضیح بدم، دو تا نکته باید توضیح بدیم که هم بحث تنزیل ایشون روشن بشه هم بحث اماله ایشون. نکته اول این که در بعض لغات در فعل ثلاثی، ما بعضی تغییر به لغت ندارن، گفتن مثلا این استعمال داره، من ظاهرا مربوط به بعض لغاته، در فعل ثلاثی اگر عین الفعل آن مکسور باشه جایز فاعل فعل هم به تبع عین الفعل مکسور بشه. مثلا گفتن شهده، اینجوری استعمال میکنیم شهده، نعمه نعمه، چند نوعی سلاست هم ایجاد میکنه دیگه، ولی اینکه کسره خودش ثقیله، اما در اینجا چون بعدیش هم کسره است مثلا شاید راحت تر تلفظ میشه. لذا نعم هم که حرف است تو این قاعده تنزیل به فعل شده، عینش که مکسوره نونش هم چی شده؟ بله به تبع مکسور شده است. لذا تنزیلا لها منزلت الفعل فی قولهم نعمه و شهده به کسرتین، فا و این رو هر دو رو مکسور کردن. بعد میگه کما نزلت بلا منزلت الفعل فی الاماله، ما داریم حرف در یک قاعده نازل منزله فعل بشه، نگه خب اینجا چطور حرف نازل منزله فعل شده، جای دیگه هم داریم. شما اماله رو خوندید در سویتی دیگه درسته؟ ما که نخوندیم ظاهرا، رسیدیم خوندیم بله نخوندیم، خب حالا دوستان شاید بعضا خونده باشن. اماله کلی بحثش اینه که شما الف را متمایل به یا و فتحه را، فتحه ما قبل الف را متمایل به کسره تلفظ بکنید. این قاعده اصل اینه که در افعال جاری میشه، الف را متمایل به یا، فتحه ما قبل الف را هم متمایل به کسره قرائت بکنید. گفتن اصل در این قاعده فعل است. بعد در اسماء معربه هم جاری دانستند، لکن در حروف و مبنیات جاری نیست، که مفصل در بحثت النرضیه ایشون بحث کرده اونجا. لکن در بلای حرفی گفتن تنزیلا منزلت الفعل جاریه، بلای الف که ما قبلش هم فتح هست اماله شده است. حتی اونقدر اماله شده در زبان عرب، شاید مثلا عرب گذرخانی امروز هم نظر شما عرض بکنم یه لغت میدانه، شنیدید میگن بلی؟ بله این عرب ها نشنیدید؟ بله بله من کرات شنیدم میگن بلی، این همون دیگه تبدیل تمایل نیست، اماله نیست، تبدیله، الف رو به یا تبدیل کردن فترم به کس. اما اگر تمایل متمایل بشود بلا میشه اماله دیگه، اماله درش جایز است. لذا یا ازا تلاها رو عبدالباسط که قرائت میکرد اماله میکرد، دوستان چنیدن دیگه، ازا تلاها به حالت ازا تلیها مثلا یه حالت کسره تلفظ میشد. اینا دیگه کاربرد و عملش دوستان طبیعتاً حداقل بعضی مسلط تره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.